بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروزم تذکر دادم که آقایان نسبت به بنده محبتی که دارن اثر لطف و محبت و مرحمتشون دعا باشد که بله در نظام اجابت دعا بفرمایم، خدا توفیق بدهد. اما موقع آمدن بنده بله صلوات اینها می فرستم، من خیلی خوش نیستیم. دعا بفرماین بهتر است، احتیاج به دعا داریم. خب بحثمون در نظریه اخباریین بود نسبت به دلیل عقلی. فرمایش محدث استرابادی و محدث جزائری در این مورد عنوان شد و بحث شد. ببینیم حالا مرحوم محدث بحرانی، شیخ یوسف بحرانی در حدائق، ایشان چه نظریه ای دارن در مورد حکم عقل. ایشان عقل را به دو قسمت تقسیم کردن، عقل فطری، عقل مطلق، و علوم را هم باز تقسیم کردن به فقه و به غیر فقه. برخلاف محدث استرابادی و جزائری که اونها صحبت فطری و غیر فطری، فقه و غیر فقه را نداشتن. حالا ایشون 70-80 جمله مطلب در این مورد دارد. ابتدا می فرمایند عقل حاکم در مسئله اگر عقل فطری باشد، حجتون من حجج الملک العلام، عقل فطری در هر موردی حاکم شد حجتی است از حجج ملک منان، رسول باطنی است. بله همون عقلی است که میگوین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس، عقل فطری. یکی هم عقل مطلق. البته این نکته را متوجه هستید که نه منظور این است که عقل هایی که خدا داده به اشخاص، به بعضی ها عقل فطری داده، به بعضی ها عقل مطلق داده، این منظور نیست. عقل بما هو هو امر فطری است، در فطرت انسان این عقل وجود دارد و با این عقل امتیاز انسان با سایر موجودات محقق است. عقل به حسب طبع اولیش فطری است و در نوع بشر این عقل فطری وجود دارد و این تقسیم عقل فطری عقل مطلق به ملاحظه بکار بردن عقله. یه وقت انسان عقل را بکار میبرد به همون فطرتش، یعنی هیچ گونه تمایلی از تمایلات دخالتی در این حکم عقل نداره، از تمام تمایلات قطع نظر می کند، عقل محض را به کار می برد. حب بغضی تمایلات دیگری دخالت در این حکم عقل ندارد. این میشه عقل فطری. یعنی این در این مورد از همون عقل خدا داد به ما هو هو دارد استفاده می کند. این دفعه عقلش به کار می برد، ممکنه تمایلات هم در او دخالت داشته باشد، چون که نوعا ما که از ادله عقلیه من استفاده می کنیم نوعاً تمایلات دخالت می کند. این میشه عقل مطلق، عقل فطری، عقل مطلق. یعنی اون عقلی که خدا داده است اگه بتوانی منزه و منقه بکنی از همه چیز و هیچ گونه تمایلی در او دخالت نکند، عقل فطری میشه. از همون عقل دست نخورده، از همون عقل خدا داد فطری در استفاده میکنی. بده فعلا تمایلات ولو برات محسوس نیست، خیال میکنی که هیچ تمایلی هم در کار نیست، غافل از این که نخیر کاملا تمایلات در او دخالت دارد، میشه عقل مطلق. اگر میسازدم برای عقل فطری عقل الانبیا را، معناش این نیست که خدا یه عقل به انبیا داده یه عقل به دیگران که جوهرم تفاوت دارد. نه، عقل یکیست در هم نوع بشر. اگه گفتم عقل الانبیا فطری، یعنی نبی چون معصومه به خاطر عصمتش وقتی با عقلش حکمی را صادر می کند هیچ تمایلی در او دخالت نخواهد داشت. یا نبی باشد یا تالی نبی، معصوم یا تالی معصوم، اشخاصی که خودشون را توانستن کاملا تزکیه بکنن، اونها قادرن که از عقل فطریشون استفاده بکنن. اینه منظور. بعد مقصود آقا ایشون در سایر استدلالات هم همینطوره، این اختصاص به عقل ندارد. انسان میخواد با آیه استدلال بکند، با حدیث استدلال بکند، یا وقت این است که با قطع نظر از تمایلات استدلال میکند. این آیه بما هیه هیه، این لفظ بما هوه هوه ظهور در چه معنایی دارد؟ هیچ تمایلی را هم در معنا کردن آیه دخالت نمیده. یدفنه نخیر آیه را معنا میکند، اسمش این است که دارد آیه معنا میکند. بسا هم از خودش هم غافل است که تمایلاتش کاملا دخالت دارد، میخواد مطابق میلش آیه را معنا بکند، میخواد مطابق میلش حدیث را معنا بکند. از اینجاست که میبینی اشخاصی که دارای مکاتب غلط و مشیهای منحرف دارند، بسا میبینی از آیه با آیه استدلال میکند، با حدیث استدلال میکند مطابق میلش. یعنی تمایلات در مقام استدلال انسان بتواند با هر دلیلی میخواد استدلال بکند، ندارد تمایلات در اون توجیه و در اون تفسیر در اون معنا کردن دخالت بکند، خیلی هنره. خب این مقدار بسه در این مورد عقل فطری، عقل مشوب. معروف است که مرحوم علامه که میخواست حکم بر را بیان بکنند، قبل از مرحوم علامه منزوحات بر از واجبات بود، آب بر را نجس می دانستند و اون منزوحات واجب بود. از زمان علامه به بعد منزوحات البر تبدیل شد به استحباب، دیگه آب بر نجس نیست، متنجس نیست، به مجرد ملاقات نجس و این منزوحات را مستحب می دانند. خب علامه میخواست این حکم را بیان بفرماید در حالتی که تقریبا خلاف اجماع بود تا اون زمان، خلاف مشهور بود تا اون زمان. خب این مخالفت با مشهور قریب به اجماع مشکل بود و از طرفی هم ادله را بررسی میکرد. تمام کوششش در این بود که تمایلاتی دخالت نکند در این قسمت. بله، حتی برای اینکه هیچ گونه تمایلی دخالت نکند، خودشون یه چاهی داشتن در منزل، اول داد اون چاه را پر کردن که علامت چاه آب نداشته باشد که در این حکمش تمایلی دخالت بکند. یه وقت اون وقت بالی حکم را توضیح داد و بیان کرد که نخیر، آب به متنجس نمیشه به مجرد ملاقات، از آبهای ناده است و الی آخر. همینطوره که در سایر ادله تمایلات دخالت میکنند، در عقلم همینطور یه وقت تمایلات دخالت میکنند و غالبا ماها اینجوری هستیم. این حاشیه بود، این مطالب که تا حال خدمتتون عرضه شد حاشیه بود، خارج رفتیم. برگردیم سر کتابمون، بحثمون. مرحوم بهرانی بعد از آنی که عقل را به دو قسمت تقسیم میکند، فطری و مطلق، میفرماد عقل فطری هر کجا حاکم بشه حرفی در اون نداریم، حجت من حجت الملک العلام. منتها تشخیص عقل فطری از عقل مطلق فی غایت الاشکال، خیلی مشکله. هر کسی با عقلش یه حکمی را ادعا میکنه و میگه این فطریه، طرفش هم زور دیگه ادعا میکنه، اونم میگه فطریه. این مشکل این قسمتش. فرمود است که اما عقل مطلق، عقل‌های معمولی که بشر از عقل استفاده میکند، استدلال میکند با ادله عقلیه که بسا ممکنه تمایلات هم دخالت داشته باشد، عقل مطلق فرمود است که یه وقت بدیهیه، خیلی روشنه، در حدیش که توافق علیه العقول، تمام عقلها توافق دارن، مثل الواحد و نصف الاثنینه، الاحسان و حسنه، همه قبول دارن. حالا میخواد تمایل دخالت دارد یا ندارد، همه توافق دارن. یک دفعه در این حده، یک دفعه نه، در این حد نیست، یه قدر پایین تر، نظری، عقل نظری، با فکر، با محاسبه از عقلش استفاده کرده است. در حد ضرورت و بداهت نیست که احتیاج به فکر نداشته باشد. کل واحد نصف الاسنه، نه، فکر میبرد، با فکر این مطلب را میفهمد. مثل این که اون روز مثال میزدیم در تجری که میخواستیم بگیم تجری قبیحه، اونجا مثال میزد، گفت لو شر با دو نفرن مثلا، هر دو مایه ای دارن و به خیالشون خمره، فشرباه ما، هر دو برداشتن خوردن مایه را، فصادف احدهما دون الاخر، یکی خمر بوده یکی خمر نبوده، آیا هر دو عقاب دارن، آیا هیچ کدوم عقاب ندارد، آیا مصادف عقاب دارد غیر مصادف ندارد، آیا بالعکس. بعد از تردید و دوران برگشت، گفت هر دو عقاب ندارد، هیچ کدوم عقاب ندارد نمیشه گفت، مصادف ندارد اینم نمیشه گفت، غیر مصادف دارد، مصادف ندارد اینم تفاوت غیر عادل است، پس بگیم هر دو عقاب دارن مثلا. اینم یه محاسبه، دلیل عقلی روی محاسبات نظریات. فرموده است اگر دلیل عقلیتون، عقل مطلقتون بدیهی باشد، مثل الواحد نصف الاثنین، در فقه به درد نمیخورد، فقه را شارع باید بگوید. تعبدیات و امثال تعبدیات بستگی به بیان شرعی دارد، عقل، این عقل مطلق چیزی درک نمی کند اونجا. اما در غیر فقه، در سایر علوم مثل اصول دین، اصول فقه و علوم معمولی خارجی، عیب ندارد عقل قطعی بدیهی استفاده بکنید. فرق گذاشت اول بین فطری و غیر فطری، فرق گذاشت و فطری حجت و من حجت الملک العلام صحبت شنا کنید، کلام را برد سر عقل مطلق. عقل مطلق را هم دو قسم می کنن، یکی عقل مطلق بدیهی ضروری، یکی عقل مطلق نظری. عقل مطلق ضروری و بدیهی فرق می گذارن، در فقه به درد نمی خورد، در غیر فقه به درد می خورد، می شه استفاده. اما عقل مطلق نظری، دلیل عقلی قطعی نظری، بله، یه وقت معارض دارد یه وقت معارض ندارد، در میدان و معرکه تنهاست. اگه در میدان و معرکه تنهاست، حجت است، معارض که ندارد، دلیل عقلی قطعی استفاده بکن، معارض که ندارد، بله. وقتی دلیل عقلی قطعی بگوید که بله معاد جسمانی عیبی ندارد و معارض هم ندارد استفاده بکنید، معراج جسمانی عیبی ندارد و معارض هم ندارد استفاده بکنید، و امثالش دلیل عقلی قطعی بلا معارض حجتون. آمد معارض دارد، تعارضی در کار هست، اینجا تعارض چند جور متصوره. یه دفعه این است که دو تا دلیل عقلی با هم تعارض کردن، یه عقل اینجور گفته یه عقل اونجور گفته، و احدهما معیدون به نقل، یکی معید با نقل است، با نقل، ترجیحو بالمعید بالنقل، اون عقلی که با نقل معیده دست به دست داده است، با نقل شما می توانید از او استفاده بکنید. دو تا عقل با هم تعارض می کنن، یکی معید با نقله، از معید با نقل استفاده بکن. مثل و فرض سا اینا، نه که حکمه، فرضه. یه عقل میگوید سهو بر معصوم امکان دارد، امکان دارد احیانا معصوم سهو بکند، امکان دارد. دلیل عقلی هم اقامه میکند. فإن السهو منه احیانا لطف علی الامه، معصوم احیانا سهو بکند، این یه جنبه لطف و مرحمتی دارد نسبت به امت، به جهت اینکه امت کثیرا ما مبتلا به سهوم. بله، اگر معصوم هیچ سهو نکند اینها همش مبتلا به سهو باشن، خیلی ناراحت میشن، میگن ما امت اون معصومیمون هیچ وقت سهو نکردیم، ما داریم سهو میکنیم، این چه امتی شد؟ اما وقتی دیدن نخوب گاهی از معصوم هم احیانا رخ داده، خیلی ناراحت نخواهم بود، این لطفیست بر امت، مثلا دلیل عقلیه. پس یقینا امکان دارد سهو. اون یکی عقلش میگفته نخیر، یقینا سهو بر معصوم امکان ندارد، چون معصوم باید حجت باشد، گفتارش کردارش بله حجت باشد، و اگر سهو به او رخ امکان داشته باشد، راهی داشته باشد، از اعتبار کذایی ساقطه، لعل این حرفی که زده سهوم بوده، این عمل سهوی بوده، این از حجیت با حجیت منافات دارد، لذا معصوم نباید سهو بکند. خود دو تا دلیل عقلی با هم تعارض میکنند، فرض کن هر دو قطعی. حالا ببینیم آیا اینها کدومشون معید با نقله. فرض بفرمایید صدوق رحمه الله حدیث نقل کرده به این که بله رسول عزیز اسلام در یک نمازی سهو کرد، حدیثی نقل. خب این میشه اون دلیل عقلی شد معید با نقل، اینه ترجیح بدیم به اونی که معید نیست، تأیید ندارد. فرزن البته این حدیث گویا خلاف مشهور است و مقبول نیست، ضعیف نقل است که نقل شده چنین حدیثی، ولی مقبول مشهور نیست. اگر دو تا دلیل عقلی با هم تعارض بکنن و هیچ کدوم هم معید با نقل نباشد، مثلا دلیل عقلی میگوید که معاد جسمانی حتما باید باشد، مردم باید با همون ابدان که زندگی کردن به محشر باید بیان، چرا که طاعت و معصیت با این ابدان انجام گرفته و مجازات هم متوجه این ابدان باید باشد، پس با این ابدان باید محشور بشود به هر وضعی است. دلیل عقلی نظری اقامه میکنم برای اینکه معاد جسمانی با بعد. اون یکی هم بگوید که نخه دلیل عقلی قطعی داریم که مردم با این ابدان محشور نخواهند شد، به جهت اینکه وقتی انسان مرد و دفن شد و به خاک تبدیل شد، این بدن نابود گردید و اعاده معدوم از محالاته، نمیشه چیز معدوم اعاده بشه، فلزا با این چیز نیست. خب دو تا دلیل عقلی با هم تعارض بکند، فرض بفرمایید هیچ کدوم هم معید با نقل نیست، که کدوم معاد جسمانی غیر جسمانی فرض. البته ادله زیادی هم داریم و اون اعاده معدوم بودنم مطلبی نیست، معدوم نشده هست، ولو وضعش عوض شده که دیروز میخوندیم، ولی صفت من اوصاف عوض میشه، تبدیل به خاک هم که بشه همون جوهر هست و خدا قادر است که بله کیف تخیر موتا اون جریان پیش بیاد. حالا فرض است که اینا در بحث من باب مثال اینها را ناچارم برای شما بیان بکنم. دو تا دلیل عقلی تعارض کرده، هر دو قطعی و هیچ کدوم با نقل معید نیست، چکار بکنیم اینجا؟ ففیه اشکال فرموده اینجا اشکال، چکار بکنیم؟ دوچار اشکالیم. بعد فرموده است که آمدیم دو تا دلیل نقلی با هم تعارض کرد، دو تا دلیل نقلی، نه که دو تا دلیل عقلی، دو تا نقلی، ولی یکی با عقل معید است که دیروزم در کلام جزائری گذشت، یکی با نقل معیده. مثلا ادّه روایات میگوید نیت المعصیت عقاب دارد، ادّه روایات میگوید نیت المعصیت عقاب ندارد، دو تا نقل با هم تعارض کرد و میبینیم یکی با عقل معید است. عقل میگوید بله نیت المعصیت قوی هست، موجب ذم و عقاب است، اینها مثلا فرضاً. خب حد ترجیح بالمعید، اون که معید است او را ترجیح میدیم، این نقل را بر اون نقل ترجیح میدیم، چون عقل کمک اوست. اما لو تعارض هو و نقل آمدیم در یه مسئله، اینطور نیست که دو تا عقل تعارض بکند یا دو تا نقل تعارض بکند، اینطور نیست، نخیر، یه عقل یه نقل تعارض میکند. بله، عقل میگوید معراج جسمانی ممکن نیست، نقل میگوید چرا رسول خدا معراج جسمانی داشت، عقل با نقل تعارض کرد مثلا. بله، فترجیحو به نقل، چنانچه جزائری هم فرمود اترجیحو به نقل، نقل را ترجیح میدیم به عقل. چهار صورت برای تعارض عنوان فرمودن. تعارض دو تا عقل، احدهما معیدون به نقل. تعارض دو تا عقل و هیچ کدوم معید نیست با نقل، فیه اشکالون فرمودن. تعارض دو تا نقل، یکی معیدون بالعقل، معید مقدمه. تعارض عقل با نقل، نقل مقدمه. که این دوتای آخری در کلام مرحوم جزائری هم وجود داشت. در آخری کلامشون فرمودن که خب ما که عقل فطری را کنار گذاشتیم، گفتیم حجیت عقل فطری جای حرف نیست، آمدیم در یه مورد عقل فطری با نقل تعارض کرد. آیه یه جور میگوید، نقل فطری، عقل فطری جور دیگر میگوید. اینجا چیکار باید کرد؟ فرموده مشکله چنین چیز، اینجا هم دچار اشکالیم. از طرفی عقل فطریه چطور کنار بزنیم، از طرفی هم خب این عقل است با نقل تعارض کرده، مگه در مقابل عقل میشه نقل را کنار زد؟ اینجا هم دچار اشکاله. اینها فرمایشات محدث بهرامی است که تقریبا از اول تا آخر 7-8 مطلب شد. فطری داریم و مطلق داریم، عقل فطری، عقل مطلق، فطری حجت هست و کلام در عقل مطلقه. عقل مطلق را هم دو جور کرد، بدیهی غیر بدیهی. فرمود که عقل مطلق بدیهی در فقه به درد نمی خورد، در غیر فقه به درد می خورد. بعد کلام را برد سر دلیل عقلی غیر بدیهی. اونجا هم فرمود تارتن معارض ندارد، حجت هست، و تارتن معارض دارد، که چهار فرض برای معارضه اینوان شد، تعارض عقلیه نیل آخری که چهار فرض. و در آخر کلامش هم فرمود که اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد، بله چی بکنیم، فیه اشکال. فرمود من 8 مطلب در کلماتش وجود دارد. حالا ما شماره بندی کردیم، منظوری داریم از این شماره بندی، 7-8 مطلب فرمود. شیخنا رحمه الله می فرمایند عقول، این مطالبی که ایشون فرمودن 3-4 تاش اشکال ندارد، اما 3-4 تاش اشکال دارد. یکی اونجاش اشکال دارد که فرمود عقل مطلق اگر بدیهی باشد، کل واحد نصف الاثنین، در غیر فقه به درد می خورد، اما در فقه به درد نمی خورد. ما یکی اینجا اشکال داریم که عقل بدیهی وقتی مطلب بدیهی شد، به طوری روشن است که مثل الواحد نصف الاثنین در نظر روشنه، چرا در فقه به درد نخورد؟ در یه مسئله فقهی عقل یه حکمی دارد، مثل الواحد نصف الاثنین واضح واضح، عقل میگوید این بدیهی است که عبادت را در جای غصبی در ملک غیر نباید انجام داد، غلطه. وقتی عقل به طور بداهت یه حکمی را صادر کرد در فقه، چرا بگیم ارزش ندارد؟ که اینجا اشکال داره. حواستون جمعه؟ فقه و غیر فقه چرا باید فرق بگذارید؟ یکی هم اونجای کلامشون اشکال دارد که فرمودن اگه دوتا عقلی با هم تعارض بکند، به هیچ کدوم با نقل معید نباشد، فیه اشکال. اونجا اشکاله، یکی از مطالبش این بود دیگر. شیخونا می فرماید این جای اشکال نیست آقا، دوتا دلیل عقلی قطعی تعارض کردن و هیچ کدوم تأیید ندارن، معلوم است که تعارضا تساقط ها تساقط می کنن دیگر، فیه اشکال، کجاش اشکال؟ چرا؟ به جهت اینکه وقتی دو تا دلیل عقلی قطعی تعارض کردن، معلوم است که هر دو نمیتواند مفید قطعی باشد. دیروزم گفتیم هر دو نمیتواند مفید قطعی باشد، چون دو تعارض دو تا قطعی امکان ندارد. لابد یا هر دو از حالت قطعی ساقط میشه در اثر تعارض، نه این مفید قطعی نه اون مفید قطعی، یا یکی قطع آور است یکی نه. اگر یکی قطع آور شد یکی نه، خب اون قطع آور را عمل میکنه، اون یکی هیچی. اگر هر دو از حالت قطعی افتادن تساقط ها، هر دو نابود میشه، از ارزش هر دو میفته. فیه اشکالون به سلامتی شما، هیچ اشکالی در تعارض عقلیه وجود نداره. چه اشکالی؟ هر دو مفید قطعی باشد که نمیشه، یا یکی مفید قطع است یا هیچ کدوم. یکی مفید قطع است که او را عمل میکنی، هیچ کدوم که تساقط هست، هیچ کدوم. و یکی هم اون که فرمود اگر عقلی با نقلی تعارض کرد، مسلم است که نقل مقدم است بر عقل. فرمایشون این بود که در کلام جزائری هم بود و دیروز شیخونه اعتراض داشت، همون اعتراض اینجا هم هست. چه بود اعتراض؟ این بود که خب عقل با نقل تعارض کرده، آقا جون چشمهاتون روی هم نذارید که بگید نقل مقدمه بر عقل. حساب بکنید آیا نقل قطع آور است یا عقل قطع آوره. اگه نقل قطع آور است در مقابل دلیل نقلی قطعی، عقل چه کاره؟ اگه عقل قطع آور است در مقابل دلیل عقلی قطعی، نقل چه کاره است؟ هر دو قطع آور است که این امکان ندارد. هیچ کدوم قطع آور نیست. دلیل عقلی غیر قطعی که محل کلام ما نیست، اون از روز اول کنار زدیم. بس ما در دلیل عقلی قطع آوره، اون که قطع آور نیست هیچ فایده ندارد. قیاس مگه حجته؟ استحصا مگه حجته؟ در آخر کلامشون شیخ حر بله بهرانی فرمودن در آخر کلامشون که اگر عقل فطری با تعارض کرد با نقل، فیه اشکال. اینجا محل اشکاله، این کدوش محل اشکاله؟ هیچ جا ما سراغ نداریم دلیل نقلی بیاد با عقل فطری تعارض بکند. علی احسان حسن لنا سانه لنا وجود که از احکام عقلی فطری است، به طور فطری است که اگر کسی در وسط بیابانی آفریده شد و چشم گشود در جهان، بدون اینکه با نقلی با کسی با چیزی تماسی داشته باشد، فوراً میگوید لی سانه، من یه سانه ای دارم، لی وجود، من هستم. و فطریات کدوم نقلی است که با فطریات با حکم عقل فطری تعارضی داشته باشد؟ بله، اینها هم جوابهایی است که مرحوم شیخ به مطالب محدث بهرانی ایراد فرمودن. بعد شروع میکنم مجددا نظریه خودشون را درباره دلیل عقلی بیان میفرمایند که انشاءالله در تطبیق میرسیم. و ممن وافقهما علی ذلک فی الجمله، از جمله اخباریین که موافقت کرده است با محدث استرابادی و محدث جزائری، علی ذلک در مورد دلیل عقلی، فی الجمله موافقت کرده. فی الجمله از این جهت که مطالبی ایشون دارن که اون دو بزرگوار نداشتن، صحبت عقل فطری و عقل مطلق، تفاوت گذاردن بین فقه و غیر فقه، اینها رو اونها نداشتن. فلزا فی الجمله و ممن وافقهما علی ذلک فی الجمله المحدث البهرانی فی مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام. بعد از آنی که کلام مرحوم جزائری را در این مقام نقل می کند و استحسنه و می پسندد نظریه ایشون را، و استحسنه الا انه صرح به حجیت العقلی الفطری صحیح، تصریح فرموده به حجیت دلیل عقلی فطری صحیح. اینجا دیگه قید توضیحیه، عقلی فطری باشد میشه همون صحیح. بله، به حجیت عقلی فطری صحیح. و حکم به مطابقت هیل شرع و مطابقت شرع له و حکم کرده است بر اینکه همون عقل است با شرع مطابق و شرع با او مطابق. خب منتها در مقام استفاده اون کیست که از عقل فطری استفاده بکند؟ مسلماً حضرات معصومین و تالی اونها هستند که از عقل فطری، اما ماها هم از عقل فطری من استفاده می کنیم یا در حکم عقلمون تمایلات را دخالت می دیم، تشخیصش فوق العاده مشکله. و حکم به مطابقت حیل شرع و مطابقت شرع له. ثم قال لا مدخل للعقل في شيء من الاحكام الفقهيه من عبادات و غيرها. کدوم عقل را میگوید؟ عقل مطلق. لا مدخل للعقل المطلق، مدخلیت ندارد عقل معمولی در هیچ یک از احکام فقهیه، چه عباداتش، چه معاملاتش و چه احکامش و چه سیاساتش، من عبادات و غیرها. ولا سبیل الیها الا استماع عن المعصوم علیه السلام. احکام فقهیه را فقط و فقط باید به طریق استماع عن المعصوم به دست بیاریم. البته از آیات هم استفاده می کنیم، از اجماع هم استفاده می کنیم. اجماع که حقیقتش برمی گرده به همون سماع عن المعصوم. بله سماع عن المعصوم اجماع را هم شامله. بله. آیات، از آیات هم که استفاده می کنیم بعد میاد انشاءالله تعالی ایده از اخباریین. ظواهر آیات را هم حجت نمیدانم، همینطوری که دلیل عقلی را حجت نمیدانم، ظواهر آیات را هم حجت نمیدانم. مقصود ولا سبیل الیها الا استماع عن المعصوم علیه السلام. علتش چیه؟ لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها، به جهت اینکه عقل مطلق، نه که عقل فطری که اونجا نوشتون اشتباهه، لقصور العقل المطلق عن الاطلاع علیها، به جهت اینکه عقل مطلق قدرت و توان ندارد که از احکام فقه بله مطلع بشود. قاصر است عقل، عقل مذکور عن الاطلاع علیها. خب پس تا حال ایشان دو مطلب را بیان فرمودند. بله عقل فطری حجت من حجج الملک العلام، مطابق شرع است و شرع مطابق او، و دیگر اینکه عقل مطلق در فقه به در نمی خورد. نعم یبقى الکلام بالنسبه الى ما لا يتوقف على التوقيف، باقی میماند کلام نسبت به غیر فقه. خب در فقه به درد نمیخورد، در غیر فقه چطور؟ در غیر فقه فنقول ان کان دلیل العقلی القطعی المتعلق بذلک بدیهیا ظاهر البداهه مثل الواحد و نصف الاثنین فلا ریب فی صحت العمل به. دلیل عقلی که در غیر فقه به کار می رود، اگه دلیل عقلی قطعی بدیهی باشد، در سطح الواحد و نصف الاثنین مطلب را بیان بکند، بله فلا ریب فی صحت العمل به، مسلم است که می توانیم به این عمل بکنیم. در فقه نمی تونیم عمل بکنیم، اما در غیر فقه می توانیم از او استفاده بکنیم. خب و الا آمدن دلیل عقلی قطعیمون در این سطح بدیهی نیست، در حد الواحد نصف الاسلام نیست، بلکه دلیل عقلی قطعی نظریست، روی نظر و فکر. این لم یعارض هو دلیل عقلی ولا نقلی، اگر دلیل عقلی معارض ندارد، لا من العقل ولا من النقل، تنهاست در معرکه و میدان، خب فکذالک میتواند عمل بکنید در غیر فقه، از این دلیل عقلی استفاده بکنید. فاین آرزهو آمد نخه، تعارضی در کار هست، در مورد تعارض چه بکنیم؟ چهار فرض برای تعارض، پنج فرض برای تعارض ذکر کرده. دقت بکنید. فَإِنْ عَارَضَهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ آخر، اگر با او تعارض کرد، با چه؟ با دلیل عقلی. اگر با این دلیل عقلی تعارض می کند، دلیل عقلی آخر، دلیل عقلی دیگر. یه دلیل عقلی می گوید معاد جسمانی هست، یکی دیگر می گوید نخیر معاد جسمانی نیست. فَإِنْ تَعَيَّدَ أَحَدُهُمَا بِنَقْلِيٍّ، تارتن این دوتا عقل که با هم تعارض کرده اند، یکی معید هست با نقل، یکی با نقل معیده، چنانچه در سهو معصوم دوتا دلیل عقلی ذکر کرده اند و یکی را معید با نقل دانسته اند. مرحوم صدوق رحمه الله، کانت ترجیح للمتعیده به دلیل نقلی. خب اون دلیل عقلی که متعید با دلیل نقلیه، او برنده خواهد بود چون معید داره. خب و الا آمدیم نخیر، دو تا دلیل عقلی با هم تعارض کرده و هیچ کدوم معید با نقل نیستن، مثل معاد جسمانی. فا اشکال، اون دو دوچار اشکالیم، چه بکنیم؟ فرض دیگر، فا این عارضه دلیل نقلی، اگر دلیل عقلی با دلیل نقلی تعارض کرد، عقل میگوید نیت المعصیت عقاب دارد، نقل میگوید نخیر نیت المعصیت عقاب ندارد. فَإِنْ تَعَيَّدَ ذَلِكَ الْعَقْلِ بِدَلِيلِ نَقْلِ، اگر این عقلی که با نقل تعارض کرده معید شد با دلیل نقلی، مثل اون روایاتی که میگوید نیت المعصیت عقاب دارد، کانت ترجیح للعقلی، بازم جانب عقل برنده، چون دوتا عقل و نقل دست به دست میدن شه برنده. الا ان هاذات الحقیقه تعارض فی النقلیات، این تعارضی که الان گفتم، متوجه شدید که حقیقتش چی بود؟ دو تا نقل با هم تعارض کرده، یکی معید با عقل. هاذات الحقیقه تعارض فی النقلیات. و الا آمدیم یک عقل است و یک نقل با هم تعارض میکنن و معیدی هم در کار نیست، در تعارض عقل و نقل، مثل معراج جسمانی مثلا و فرزن، فترجیح النقلی، نقل مقدم بر عقل است. وفاقا لسید المحدث المتقدم ذکره، و دارم در این حرف موافقت می کنم با سید جزائری رحمه الله، و خلافا للاکثر، و با اکثر علما هم مخالفت می کنم که میگم نقل مقدم بر. در آخر کلامشون مطلبی را که ابتداعا فرموده بودم راجع به اون مطلب مطلبی دارن، هازا بالنسبه الى العقلیه بقول مطلق، این مطالبی که می گفتم همش مربوط به عقل مطلق بودها. اما لو اريد المعنى الاخص، اما اگر از عقل معنی اخص را در نظر بگیریم، و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، عقل خاص، اون عقلی خداداد فطری دست نخورده است که خالی از هر گونه تمایلات باشد، خالی از شائبه وهم و خیال، الذي هو حجت من حجج الملك العلام و این شذ وجوده فی الانام، اگر چه وجودش در مردم کمه، نه که وجودش کمه، ما من احد الا وله عقل فطری، از نظر استعمال وجودش شذ فی الانام. بله، ففی ترجمه، اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد، کدوم مقدمه؟ اینجا فی ترجیح نقلی علیه اشکال. خیلی مشکل است که ما نقل را بر چنین عقلی بتوانیم مقدم بداریم، مشکل انتها. ایشون مجموعاً 7-8 مطلب، تقریباً 8 مطلب داشتن، 4 تاش معیوبه به نظر شیخنا رحمه الله. این 4 تا را متعرضن. یک، ولا ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنی مع ان ضروریات الدین والمذهب لم یزد فی البداهه علی ذلک. اشاره به اون مطلبی است که فرمودن دلیل عقلی بدیهی در فقه به درد نمیخورد، اما در غیر فقه به درد میخورد. در فقه ما باید از سماع عن المعصوم استفاده بکنیم، از نقل استفاده بکنیم. حق نداریم از عقل بهره ببریم، ولو خیلی روشن و بدیهیه که من تعجب دارم چرا استفاده نکنیم. دقت بکنید. ولا ادری کیف جعل السماع عن المعصوم، چگونه قرار دادند سماع عن المعصوم را فی الاحکام النظریه الفقهیه در احکام نظریه فقهیه، مقدما علی ما، مقدم بر حکم عقلی که هو فی البداهت من قبیل الواحد نصف الاثنین، در بداهت در حد الواحد نصف الاثنین. به چه جرأتی ایشان این مطلب را فرمودند؟ نقل مقدم است بر چنین عقل در فقه، در حالتی که شما ضروریات دینی دارید یا نه، ضروریات دینی که میگید احتیاج به استدلال ندارد، تا وجوب صوم و صلات و امثال ذلک، این ضروریات دینی مگر بالاتر از بدیهیات عقلی است که الواحد و نصف الاثنین باشد، در سطح الواحد و نصف الاثنین. ولا ادری کیف جعل السماع عن المعصوم فی الاحکام الفقهیه مقدما علی دلیل عقلی هو فی البداهه در حد الواحد نصف الاثنین، مع ان ضروریات دین و المذهب، و حال اینکه شما ضروریات دین و مذهبی که دارید و میگید احتیاج به استدلال ندارد، لم یزد فی البداهه، بالاتر نیستن در بدیهی بودن علی ذلک بر الواحد نصف اسنه. این یک اشکال. اشکال دوم، والعجب مما ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل، ایشون که چهار جور پنج جور تعارض ذکر کردن، چهارمی چه بود؟ تعارض دلیل عقلی با دلیل نقلی. اونجا چه فرمودن؟ نقل مقدم است وفاقا لسید المتقدم و ذکره. می فرماید این هم بل عجبو من ما ذکره و فترجی، اونجا که عقل با نقل تعارض بکند. خیلی تعجبه. کیفه یو تصور و ترجی فی القطعی، در دلیل عقلی قطعی ترجی چگونه متصوره؟ این عقلی را که با نقل معارض قرار دادید، عقل قطعی یا غیر قطعی؟ اگه غیر قطعی باشد که محل کلام نیست، لابد دلیل عقلیه قطعی را میگویی، چون بحث ما در قطعیه. وقت دلیل عقلی وقتی قطعی باشد، نقل چگونه میتواند با او تعارض بکند و نتیجتا هم برنده شود؟ خیلی تعجبه. خب کیف یو تصور و ترجیح، چگونه ممکن است ما نقلی را بر عقل ترجیح بدیم فی القطعی، در حالتی که دلیل عقلی ما قطعیست؟ و ایو دلیل على ترجیح المذکور، شما چه دلیلی دارید بر این ترجیح؟ و اعجب من ذلک، از اینها اعجب الاستشکال فی تعارض العقلیین. دومی از متعارضینشون چه بود؟ دوتا عقل با هم تعارض بکنند و هیچ کدوم معید با نقل نباشد. اونجا چه فرمود؟ فیه اشکالون. شیخونا می فرمود آقا چه اشکالی؟ جای اشکال نیستی. و عجب و من ذالک الاستشکال فی تعارض العقلیین، که من دون ترجیحین ما انه لا اشکال، جای اشکال نیست. فی تساقطهما، هر دو از اعتبار می افتد. اگر هر دو از حالت قطع ساقط شد، هر دو از اعتبار ساقطه. و از اینها عجب اون مطلب آخری بود که اگر عقل فطری با نقل تعارض کرد، مقدم داشتن نقل مشکل. عجب اینجاست، و از همه عجب تقدیم استشکال ایشون در تقدیم نقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام. کدوم دلیل نقلی است که جرأت دارد با عقل فطری خالی تعارض بکند؟ مع ان العلم بوجود صانع جل ذکره، در حالتی که شناختن خداوند عالم جل ذکره، اما ان یحصل من هذا العقل الفطری، یا انسان به طریق عقل فطری حاصل تحصیل می کند، لنا صانع، لنا خالق، او من مادونه یا مادون عقل فطری من العقلیات البدیهیه از ادله عقلیه خیلی روشن مثل قول اعرابی البعرت تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علی المسیر الى آخر. ولی نظریات المنتهیه الى البداهه در علم کلام خوندید برای اثبات ثانی براهین اقامه میکنن که آخرش میرسد به دور تسلسل، میگوین اگر یک واجب الوجودی نباشد در عالم خلقت دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، به اون بیانی که در علم کلام بود. یا کمتر از عقل فطری و مادون عقل فطری همون نظریاتی که با محاسبه منتهی میشه به بداهت و دور تسلسل. شیخنا میفرماید حق مطلب این است در باب دلیل عقلی: والذی یقتضیه النظر وفاقا لاکثر اهل النظر انه کلما حصل القطع من دلیل عقلی، هر کجا ما از دلیل عقلی برای مطلبی قطع پیدا کردیم، فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی، امکان ندارد که دلیل نقلی بیاد با او تعارض بکند. و این وجود ما ظاهره المعارضه، اگه در مقابل دلیل عقلی قطعی یه دلیل نقلی ظنی پیدا کردید که با او تعارض کرد علی الظاهر، فلا بد من تعویله، او را توجیه بکنید، حمله بکنید به یه معنایی که با دلیل با دلیل عقلی تعارض نکند. مثلا اگر دلیل عقلی گفت که برای نیت المعصیت عقاب دارد و از اون برم دیده بی حدیث گفته نیت المعصیت عقاب ندارد، بگید این حدیث اونجای را میگوید که بله یه چیزی به قلبش خطور کرد و فورا هم از قلبش صادر شد، اونجا را گفته است که نیت المعصیت، به توجیهی که بالاخره با این دلیل عقلی بسازد، فلا بد من تعویله، باید تعویلش کرد. این لم یمکن طرحه، اگه میتوانی طرحش بکن، نمیتوانی تعویل. اگه خبر واحد است بسید طرحش بکن، دور بینداز، اشتباه است و سهو است و نسیان محدث. اگه قابل تعویل نیست، مثل ظاهر آیه که قابل تعویل قابل طرح نیست، تعویلش بکن. اگر یک دلیل نقلی علی ظاهر دیدید که با عقل قطعی تعارضه، میتوانی طرحش بکن، نمیتوانی تعویلش بکن. و کلما حصل القطع من دلیل نقلی، هر کجا دلیل نقلی مفید قطع شد، مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرایع علی حدوث العالم زمانا، مثل اینکه انسان قطع دارد به اینکه زمان عالم از حیث زمان حادثه، حادث زمانی المتقدم بالعدم چیزی نبود و بعد به وجود آمد، ولی یقین داریم که عالم حادث است از حیث زمان، یقین داری؟ ولی یقین از کجا آمده؟ من اجماع جمیع شرایع، تمام ملل و نهل معتقدن، صاحبان شرایع معتقدن که عالم حادثه. خب وقتی ما از نقل قطع پیدا کردیم به حدوث عالم، فلا یجوز ان یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلی، نمیتواند یه دلیل عقلی برخلافش بیاد اونم مفید قطعی بشه. مثل چه؟ مثل استحاله تخلف الاثر عن المؤثر، نمیتواند اثر از مؤثر جدا بشه، ما یه همچه دلیل عقلی قطعی بیاریم در مقابل اون نقلی قطعی نمیشه. ولو حصل من صورت و برهان، اگر چنانچه یک صورا کبرا تشکیل دادیم، گفته العالم اثر القدیم و اثر القدیم قدیم، هل عالم قدیم، صورت و برهان، کاند شبهه فی مقابلت البداهه، اسمش را میگن مغالطه، اسمش را میگن شبهه در مقابلی بداهه. از بدیهیات است که عالم حادثه یه وقت وجود نداشته، حالا شما هی صورا کبرا ترتیب بدید، این میشه شبهه در مقابل بداهه. العالم و اثر القدیم درست، اما اثر القدیم و قدیم غلطه، چون این اثر القدیم و قدیم مال اونجاییست که از قبیل علت معلول تکوینی باشد، اما وقتی معلول امر اختیاری بود، هر وقت خواست معلول را ایجاد میکند، هر وقت نخواست ایجاد نمیکند. بله وجود نهار معلول شمسه. اگه شمس قدیم باشد نهار هم باید قدیم بشه، چون شمس از نهار قابل جدایی نیست. اما این در به اثر نجاره. بگید اگه نجار 50 سال پیش نجار بوده، پس این در هم باید 50 سال پیش ساخته شود. نه، این اثر اختیاری، هر وقت خواست می سازد در اثر اختیار. حالا عالم هم اثر اختیاری خداست در اثر اختیاری، این حرف ها نیست. اثر القدیم قدیم. بله، لیکن هذا غایت اتا فی العقل البدیهی. اصل چنین تعارضی در عالم رخ نمیده. در عقلی بدیهی من قبیل الواحد نصفال اثنین ما نداریم همچه تعارضی، ولا فی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام نداریم. فلابد فی مواردیه ما ناچاریم در موارد این جور دلیل عقلی ها من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه. هرگز دلیل نقلی قطعی بر خلافش وجود نخواهد گرفت. لان الادله القطعیه النظریه فی النقلیات محصوره مضبوطه. آقا جون ادله قطعیه نظریه در نقلیات من اجماع این او آیت این او سنت این مضبوطتون محصورتون، همش مضبوطه، در این کتاب ها نوشته شده. ما که اول تا آخر گشتیم لیس فیها شیئون، هیچ جا ندیدیم یصادم العقل البدیهی والفطری، که یه جا ندیدیم دلیل نقلی قطعی بیاد تعارض بکند با اون دوتا دلیل عقلی که اشاره شد. خیلی خوب، فا این گفت فردا وفات تعطیله، انشالله پس فردا.